بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خب، ظاهرا جلسه گذشته ما یه 7-8 دقیقه کم گذاشتیم که کارش کنیم. مطلب رو که خیلی جا به جا نگفتیم براتون تون چند دقیقه ای که چیز خیلی به طور کلی خواهر همین میگه این مطلب دنبال این هم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی. ببینید، ما از ابتدا که شروع کردیم با این دید آمدیم جلو که غربی ها آمدن برای پول رو شبیه کالا حساب کردن و دارایی، و وقتی کالا شد، دارایی شد، سرمایه شد، این طبعا قابل مبادله هست، قابل جابجایی هست، ارزشمند، از خود پول هم میشه درآمد پیدا کرد. هدف تو این مسیر اینه که ما بگیم که پول کالا نیست. خصوصیتی که برای کالا گفتیم تو پول نیست. اینایی که شما دارید مصادیق پول، اسکناس و درهم و دینار و اینا مصادیق پول هست. خود پول یعنی وسیله سنجش ارزش. ما میخوایم به اینجا برسیم که اگر پول ما باش چیزی قرار میدیم، صرفا ارزش مبادله ای داره، نه اینکه خودش به عنوان یک کالا باشه. یه وقت این است که شما میایید گندم رو با طلا جابجا میکنید، این مبادله دو تا کالا است. دو تا کالا رو میدید و میگیرید، هر دو هم اشیاء مورد نیاز شما، هر دو هم چیزهایی است که یک قسمتی از خواسته های شما رو برآورده میکنه. حالا در مبادله گندم به طلا، خود دو تا کالا داره مبادله میشه. گفتیم این سخته، بیایم یه واسطه پیدا کنیم که اون واسطه بتونه ارزش کالا از این طرف و از اون طرف رو در خودش نشون بده و این بشه واسطه مبادله. یعنی من وقتی پول رو میدم به شما، شما در پولی که میگیرید، خود پوله چیزی نیست، این اسکناس ها ارزشمند نیست، بلکه این یه مدرکی است و یه سندی است که نشون بده شما این زحماتی که برای گندم کشیدید و این سرمایه‌ای که دارایی که از این کالا به دست آوردید چقدر ارزش داره. ما می‌خوایم به اینجا برسیم که بگیم پول صرفاً وسیله مبادله است، یه واسطه است. الان تو خودش هیچی نیست. آره، کالا داره، پول نداره. بله، نداشته باشه طول نیست. مثلا ببین، قرار شد. خب حالا ببینید مجموعه مشخصات کالایی تو پول نیست. درسته پول هم میتواند، ببینید پول هم میتواند کمیاب بشود، اما کمیابی پول غیر کمیابی کالاست. کالا وقتی کمیاب میشه ارزشش میره بالا، اما شما اگر 1000 تومانی پیدا نکردید تو چیز، ارزش 1000 تومانی بالا نمیره. توجه میکنید؟ پول یه چیزیست که این وسط آمده خودشو داره نشون میده. ما اگر به پول به عنوان کالا نگاه کنیم، یعنی اینم یه جنسیست که ما داریم تولید میکنیم و حالا دولت داره این رو به ما میدهد، مثل اینکه گندم به ما بده. واقعا خصوصیات پول اینجوریست؟ یعنی میتواند چیزی داشته باشه؟ غربی ها آمدن اصرارشون بر این است که پول رو بکنن دارایی، سرمایه، کالا، و کنارش بازار براش درست کنن. بازار که درست شد، میگن ارزشش نرخ بهره است. اگه کالا بود، کالا باید ارزشمند بشه دیگه، باید ما ازش، از مبادلش چیزی به دست بیاریم. خودش هم میتونیم با هم مبادله کنیم. شما خانه‌تون رو میتونید اجاره بدید، حالا تو بحث‌های امروز به اینجا میرسید. شما خانه‌تون رو میتونید اجاره بدید، پولم میتونید اجاره بدید. اونا میگن میشه دیگه، میگن اجاره پول بهره پول. همینطوری که خانه رو میتونید اجاره بدید، پول رو هم
کارا
برام
نمیشه اجاره.
نشه، اون به نوعشه. ببینید اونا احکام اجاره ایست، مثلا نون رو نمیشه اجاره داد، اون دلیل نمیشه که چیز باشه، ولی بهره برداری از این کالاها ها میشود به یه نحوه دیگه، به نحوه مبادله، به نحوه بیع میتونید انجام بدید. حالا خود پول قابل فروش هست یا نه؟ ببینید این دیدگاه وقتی میاد جلو، این دیدگاه که میاد جلو، خیلی از احکامی که ما الان بهش میگیم میاره زیر سوال. درسته این برگه رو میشه کم و زیادش کرد، اما پول به عنوان پول آیا این قابل انتفاع؟ از خود پول میتونیم انتفاع ببنیم؟ یا بگیم نه، پول صرفاً واسطه مبادله است، صرفاً واسطه مبادله است. بعضیا مثل نویسنده این مقاله میگه شما خط رو چی میدونید؟ خط یه اختراع بشریست، یه قرارداد عمومیست. به این بگید خ، به این بگید الف، به این بگید ب، بعد هم کلماتی ازش درست میکنید. اینو کسی براش ارزش قائل نیست. درسته که اگه خطاتی یه خط خوبی بنویسد، شما چند صد هزار تومان میخرید. اون کار خطات هست که میکنه، نه خه و الف و ب رو بخرید. اینجور میخواد توجیه که در این مقاله میشه اینه، میگه خود پول چیز توش نداره، این صرفا این است که وسیله سنجشه. این چند تا هزار تومانی بهش میدن، اینو چند تا هزار تومانی بهش میدن. حالا که این دوتا رو میخواید مبادله کنید با هم، یه وقت من میگم آقا این 5 تومنه، اینم 5 تومنه، شما میدید پس میگیرید، یا میگیم این 5 تومنه، این 3 تومنه، شما اینو میدید 2 تومنم این بذاره روش به شما میده. یعنی مبادله رو آسان میکنه. و الا شما پول رو بیایید وسط، آوردن پول صرف این بود که ما بتونیم این ارزش های کالایی رو یه جا مشخص کنیم و نشون بدیم، برای مبادلهش آسان بشه. حرف در اینه که کالاها یه سری مشخصات دارن، دارایی هم یه سری مشخصات. حالا امروز بحث دارایی ها رو بگیم، شاید یه خود بیشتر روشن بشه. بعد تعریفی که رو دارایی شده، میگن دارایی ثروت یا مال به هر مال مفید و مورد تملک انسان اطلاق می شود که یک دارای ارزش پولی باشد، عرضه آن محدود باشد و دارای مطلوبیت و قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر باشد. دارای ارزش، ارزش محدود، دارای مطلوبیت انتقال از یک شخص به شخص دیگر ممکن باشه. حالا دارایی میتواند کالای با دوام مصرفی باشد، مثل خانه، مثل یخچال. که میتوانید منافعی از این به دست بیارید، میتونید اجاره بدید و از اجاره دادن این دارایی منفعتی کسب کنید. خب خود دارایی میتواند تولید ناخالص ملی رو افزایش بده. دارایی میتواند تولید ناخالص ملی رو افزایش بده. یعنی چه؟ یعنی یک شاخصی رو داریم به نام تولید ناخالص ملی که میگن مجموع کارها و خدماتی که در جامعه ایران انجام میگیرد در طول یک سال، اینا رو جمع میکنیم. مجموعه کار و خدماتی که چیز میشه و ثروتی که تولید میشه، اینا رو ارزششون رو جمع میکنیم در طول یک سال، میگیم که تولید ناخالص ملی ما چقدر. فهم میکنه همه چیز هرچی بتونیم تولید کنیم، نفتم یکیش، مجموعه این. اون وقت این تولید ناخالصه. البته میان حالا خالصش میکنن، چیزهایی رو کم میکنن، زیاد میکنن، خیلی حرف داره توش، ولی به صورت مجموعه همه معلمایی که کار کردن، همه کارگرایی که کار کردن، اینا رو یه حسابرسی های تخمینی دارن، خودشون محاسبه میکنن. اون وقت بعد سرشکن میکنن روی افراد، میگن سهم هر کسی از تولید ناخالص ملی چقدره. اینا رو توی گای میشنوید، توی این حرفایی که تلویزیون میان اقتصاددان ها میشنن صحبت میکنن، اینجوری تولید ناخالص ما بالا رفته، پایین آمده، اینجور شده. یک وقت اگه رکودی باشه در اقتصاد یا مسئله یه چیزی باشه، تولید ناخالص ملی میاد پایین. این نشون دهنده این است که پیشرفتی نداشتی. خب حالا اگر شما آمدید 100 تا خانه به خانه های کشور اضافه شد، امسان 1000 تا خانه جدید ساخته شد، اینو میارن جزء تولید ناخالص ملی و میگن که اینقدر کار انجام شده، اینقدر خدمات شده، اینقدر ثروت ایجاد شده. اما شما 100,000 تا اسکناس چاپ بکنید، هیچ که اینو نمیاره جزء ثروت ملی، بگه اینا که چاپ کردیم، اینا پس اینقدر پول داریم ما تو چیز، اینا هیچ که نمیاره جزء تولید ناخالص ملی. اینا محاسبه نمیشه. این تفاوت های پول با دارایی ها اینجوریه. بله. در مورد پول و ذخیره ارزش بودن پول، ارسطو میگه که واسطه پول واسطه مبادله است. واسطه مبادله است، واحد ارزش است و ذخیره کننده ارزش. بعد بین خودشون بحثه که میگن کسی دیگه گفته پول نمیتواند بدون آن که اندوخته ارزش باشد واسطه مبادله بشه. خب اگر گفتیم که پول ذخیره ارزش است، اون وقت میشه چی؟ میشه دارایی. دعوا سر همینه، آیا پول وسیله مبادله است و واحد اندازه‌گیری ارزش گذاری یا خودش هم ذخیره ارزش میکنه؟ این بحثه. یعنی این پول به ما و پول ارزشمند شد یا نه؟ شما در مقابل گندمت پول رو گرفتی به عنوان یه چیز ارزشمند یا نه؟ این تنها یه سندی است به شما داده میشه. این تفکیکش خودی به قول معروف تأمل. شما خانه که میگیرید، در خانه ای که خریدید، سند خانه شما چه کار است؟ چه سند خانه به شما چی نشون میده؟ نشان دهنده مالکیت است، نشان دهنده ارزش یک خانه ای با این خصوصیات است و نشان میدهد که این خانه متعلق به شما است. سند خانه اینو داره. خود سنده چه ارزشی داره؟ هیچ. خود سنده جز این که شما بخواد یه وقتی برید گرو بذارید یه جایی، هیچ وقت به دردتون نمیخوره. یعنی سند خانه نیست که به شما دارایی داده. اگه بگید من 5 تا سند دارم، خونه هم مال کسی دیگه دستش، کسی میگه که چیزی. ولی وقتی شما این سند خانه رو ارائه میدید، نشون میدهد که شما مالک یک دارایی هستید. این پولم این خاصیت رو برای شما داره. میگن شما مالک یک ماه تدریس هستید. ارزش کار تدریسی شما تو این بسته پول قرار گرفت. این سندش هست. حالا انتقال اون کاری که کردید به یک نفر دیگه و از او دارید جنسی رو میگید. اونی که از شما این کار رو گرفت، این سند رو به شما داد، با این سنده میتونی بری مقابلش کالا بگیری. و همینطور داره میگه قرارداد اجتماعی. اینجوری حسابش بود. اگه اینجوری حساب کردید، اون وقت پول دیگه خودش چی میشه؟ طبعا میشه اینا اسکناس و نمیدونم سکه و مکه و همه اینا، پول چک بنویسیم ننویسیم، همش همین، خود اینا بی ارزش میشه. این طب چیز رو داره. خب اما اگه گفتید نه، ذخیره ارزشه، یعنی در خود این ارزشمند شده، این پوله ارزشمند شده، اینو وقت کار رو چیز میکنه، خودش میشه دارایی. دارایی که شد باید درآمد ازش بگیری. این اختلاف بین اینها هست. آره دیگه، ارسطو هر دو رو میگه. بعد هریس میاد میگه که نه، این ذخیره اندوخته ارزش نیست، فقط واسطه مبادله است. من اسم اینا رو میخوام خیلی ببرم که باز دوباره هیچ همین رو میگه. میگه پول میتواند کارکرد واسطه مبادله باشد بدون اینکه ویژگی اندوخته ارزش رو داشته باشد. اگر گفتید که دارایی حساب نمیشود، ذخیره ارزشی ندارند، درآمدش میشه صفر. اون وقت سفته بازی رو پول معنا نداره. مثالی که زدن اینجا ببینید، اون هریس که گفت اندوخته، میگه کارگران نیروی کار خود را به عنوان یک کالا میفروشند و به جای آن پول دریافت میکنند تا قادر باشند که به وسیله این کالای دیگری بگیرند. این کار پول هست اینجا. خب اینم پس بحث اینجوری که ما بیایم و بین ذخیره ارزش بودن پول و این که پول وسیله مبادله است تفاوت خواهد داشت. بعضی از متفکرین اسلامی ما آمدن گفتن که آقا پول را اصلا یک کالای عمومی بدانید، چون ما وقتی نگاه میکنیم به پول میبینیم که پول دارای خصوصیت کالای عمومی است. کالای عمومی چیه؟ یک پول، یک پول. کی درست میکنه مخارجش با کیه؟ کی انتفاع میبره؟ عموم من. استفاده یک نفر مانع استفاده دیگران میشود یا نمیشود؟ نمیشود. کالای عمومی اینه که دولت درست میکنه، در اختیار مردم قرار میده، هر کسی هم استفاده کنه مانع استفاده دیگران نمیشه، خیلی راحت هست. پول رو هم اینجور گفته شده. این آقای دکتر توتونچیان که انصافاً هم کار کرده، ایشون معتقد به این جهت، به همین جهت، لذا میگه چیز پول یک کالای عمومی است، دولت خرجش داده، درست شده، در اختیار مردم گذاشته، مردم دارن اینجوری استفاده ازش میکنن و افرادی که اون رو چیز میکنن، استفاده میکنن، به عنوان این نیستن که حبس پول اقتصاددان های غربی میگن کالای خصوصی است، چون حبس پول ممکن است. به لحاظ این که حبس پول ممکن است، این دوم دلیل دومشون این است که پول قیمت داره است، میگن کالای خصوصی است. اما ایشون معتقد است که نه، این کالای عمومی است و خصوصیات کالای عمومی رو داره، لذا کسی نمیتونه بیاد یه طرف پر رو بگیره بگه از اینجا شما برید چیز داشته باشید. هم چیز میکنن، هزینه تولیدش که نشر مواردان هست وسیله اموال عمومی پرداخت میشه و اینطور. پس باز ایشون اومدن گفتن کالای عمومی است. قدرت حبس پول ممکن هست، میگن این پول نیست که چیز میشه، این شما دارید مصداق پول رو حبس میکنید. ببینید اینا اصلا برای خود این کاغذه چیز قائل نمیشه که بگید اینجوریست. البته با تعبیری که توتونچیان داره، چرا این رو میپذیره به این عنوان، منتها میگه چون کالاییست، به عنوان کالا میپذیره، منتها میگه چون کالاییست که دولت مخارجش رو میده، مورد استفاده عمومم هست، این رو باید جز کالاهای عمومی حساب کنیم. برخلاف اون آقای ایوزلو که او آمده میگه اصلا جز کالاهای مشترک بگیرید، این یه قرارداد اجتماعی است که ما گذاشتیم که به این میگیم پول، به اون میگیم چیز. اینا یه مقداری با هم تفاوت میکنه. منتها اگر شما آمدید گفتید اصلا پول کالا نیست، ویژگی های کالا رو نداره و این صرفا وسیله مبادله است، وسیله سنجش ارزش است، نه ذخیره ارزش، دیگه این مطالب نمیتونه چیز باشه، مورد این جهت باشه. دو جور عیب از لوکه آمده. اشکالی که به توتون چیان کرده، گفته آقای توتون چیان، شما اگر آمدید و کالای عمومی گرفتی، کالای عمومی اختیارش دست کیه؟ دولت میتونه بنشینه پاشه با یه تفسیره و ماده واحدهی که میده مجلس تصویب میکنه یا تو شورای پول و اعتبار درستش میکنه، روی پول تأثیر گذار باشه، حجم پول رو زیاد کنه یا حجم پول رو کم کنه، خلق پول جدید بکند به عناوین مختلف، که حالا خلق پول رو بعدم میگیم که چجوری ممکنه خلق پول جدید دولت بکنه و طبعا به مردم ضرر برسه. وقتی خلق پول جدید میشه، اغنیا غنی‌تر میشن، فقرا فقیرتر میشن، چون از پول جدیدی که حالا سیستم بانکی تولید میکنه، بعدا توی بحث خلق پول میگیم، کسانی نفع میبرن که دستشون به بالاتر وصله، پایینی ها جز ضرر چیزی نمیدن. و خلق پول رو گفتن دست کردن تو جیب مردمه و مالیات رو یواشی در بردن. حالا اون بحث خلق پول رو انشالله جلسات بعد. لذا ایشون میگه که ما به جای این که بگیم پول کالای عمومی است، میگیم کالای مشترک است. البته این حرف ایشون هم نیست، از دانشمندان غربی هم کسان دیگه هم گفتن و این حرف رو گفتن که ایشون میخواد بگه کالای مشترک کالایی است که هم مردم درش تأثیر دارن هم دولت. مشترک بین دولت و مردم، تولیدش دست اینها هست. خب حالا همین کجاش؟ نه اون تأثیر در پول نیست، دوباره پول رو اشتباه نگیرید، این هزار تومانیه رو از دور خارج میکنه، نباسته این مصداقه. ببین خود این مصداقه، این مصداق پوله. شما هزار تومانی و مصداق پول بگیری، هزار تومانی رو تبدیل به سکه میکنه، این که اثری بر هزار تومانی شما نداره. که هزار تومانی رو دو تا 500 تومانی بکنید تأثیری داره؟ نه بر ارزش این اثر داره، نه بر حجم پول تأثیر داره، نه چیز. این هم اصلا از دور خارجش کنید، از امروز بگید اون شماره سریال هایی که اینجوری هست، این ها اصلا از دور خارج بشه، یه چه جایگزینش میاد باز. اون رو که نمیتونه دولت اصلا وقتی چیزی رو از دور خارج میکنه از شما نگیره جایگزین کنه. تعهد دولته، بانک مرکزی وقتی یه سندی داد دست شما، این نه بتونه بکنه. آخه ببینه اون نه خلق پول این نیست، خلق پول اصلا این نیست. بگذارید که تو بحث خودش بگیم خلق پول خلق پول رو ارزش تأثیر میگذاره، ولی جا به جا کردن اسکناس، شما همه اسکناس های زمان گذشته رو جا به جا کردن، جا به جای اینا رو پول ارزش پول اثر نگذاشته. این ده تومنه میگه، این ده تومنه دیگه جاش به تو میده. خب اگر بشه همین دیگه، او میگه دولت این کار رو میکنه، میتونه هم تأثیر گذار باشه اینجا. اینا میگن که نه، کالای مشترک محاسبش کنی که دولت هم نتواند این کار رو بکند. توجه میکنی؟ نه اینکه الان در کشور ما دارن میکنن یا نه، خب بله میکنن، خیلی کارا دارن، ولی چی حساب بکنیم؟ تو نظریه چی جاش بذاریم؟ بگیم که این کالای مشترک نیست، خودش یه کالای عمومی است، یه کالای شخصی است. اینا تأثیراتی که بعدن روی احکام اینها بار میشه. درسته. ببینید پولی که الان میاد، ببینید شما رو مصداق نرید، ببینید من هی تکرار میکنم که با مصداق نگیرید. پول چیه این وسط؟ ماهیت پول ما داریم میگیم. پول چیه؟ خیلی احسن، یه سندی است که شما میگید دولت بهش ارزش میده، در این حرفی نیست، در این که سندی است که دولت میده. ولی آیا یه کالا یا دارایی؟ بحث در اینه دیگه. بعضیا گفتن این ذخیره ارزش هم هست، یعنی علاوه بر این که وسیله مبادله هست، ذخیره ارزش هم به حساب میاد، یعنی تو خود اینم پول خوابیده، ارزش خوابیده، این خود این ارزشمنده، مثل کالای دیگه، مثل گندم. عنایت کردید؟ میخوام بگیم اینجوریست. ها اگر گفتین اینجوریست، آثارش همین میشه که حالا چیزی که خودش توش ارزش داره پس میشه دارایی، میشه کالا، میشه سرمایه، و اگر سرمایه شد باید کنارش برای چی ببینید؟ بازار ببینید، خرید و فروش بشه، مبادله بشه، اجاره داده بشه، یعنی شما بتونید این پولا رو هم اجاره بدید. اینو بهره در غرب همینه، ارزش پول. لذا میگن یه ماه که گذشت این ارزش پولش همه میشه. یه ماه پول یک ماهی که دیرتر است یا زودتر است شما حساب کنید بدید. یعنی ارزش این است، ارزش امروزی اون کالا اینجوریه. چطور گندم رو برای یه ماه دیگه میفروشید، با یه قیمتی نقد میفروشید با یه قیمت دیگه، پولش هم همینجوری شد، اینجوری است. بازار پولی، البته بازار پولی به این معنا که جایی است که عرضه و تقاضای پول درش هست، یعنی شما هم وقتی میخواید پولتون رو عرضه کنید برای سود گرفتن به بانک مراجعه میکنید، وقتی هم میخواید بگیرید از بانک پولی رو عرض کنید میرید با سراغ بانک. به این معنا میشه گفت بازار پولی. اما بازار پولی که در بیرون گفته میشه بیشتر میاد تو بازار چطای قرضه، اوراق قرضه و اینها، که ما الان اگه بخواید شما یک کدوم قرض بگیری باید بهت بگیم، بگید به اون، بگید به ما قرض نداری به من بدی. اما شما وقتی پول دارید تو بازار قرضه هست، ایشون که قرض میخواد من همون اوراق قرضه رو تعیین میکنه، یه کار به چیز نداره. به این نحوه میشه. خب یه بحث دیگه ای که اینجا داریم، بحث قیمی و مثلی بودن پول و مصداقهاشه. کالای مشترک به عنوان کالایی که بین مردم و دولت با هم درش تأثیر گذارن و تولیدش به وسیله هر دو. مثالی که الان بخوایم بزنیم ازش، بله مثالی که بزنیم که هم مردم درش تأثیر کنن هم چه، الان خاطرم نیست، اجازه بدید یادم بیاد براتون. خب حالا بفرمایید، الان اونایش که میفرمایید نیست چجوریه؟ چی هست؟ کالا، خصوصیات کالا که جلسه قبل گفتیم یکیش این. خب کدوم کالا دارید که نیست اینجوری؟ خب اوناش که نیست بفرمایید. کمیابی تو کالاها هست، اگه زیاد بشه میشه آب کنار دریا، هوای تو فضا. یعنی تدریجا که دارید میسازید همینجوری قیمتش میره بالا. دارید تو ساختمان میکنید؟ خب 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 حالا کالا ارزش افزوده ای که پیدا میکنه بر اثر چی؟ بر اثر مبادله است یا بر اثر دلالی؟ وقتی که خب خیلی خوب کارهای سرمایه درست از دست نمیده. خب باش زیر سوال نمیره. ببینید پول مصرف نمیشه. اون جلسه اشاره کردیم پول دست به دست میگرد، پول مصرف نمیشه که بگیم پول رو مصرف کردید. نه، پول داره، خود پول داره دست به دست میگرده. ارزش ارزش مصرفی که میگیرید، ارزش مبادله‌ای و مصرفیش رو که مساوی هم بگیرید باز همینه. در مورد پول، مصرف شدن پول به چیه؟ به مبادله. خب مبادله میگن دست به دست گشتن پوله، نه اینکه این پوله از بین بره. نه، یعنی این ذخیره ارزش که نشد، شد وسیله سنجش. این وسیله سنجشی که از بین نرفت، از دست شما رفت. شما چیزی که دستتون اومد کالایی بود در مقابل کالا. ببینید پول همین دیگه. بعد از این که شما آمدید گفتید که پول کالا نیست و گفتید و صرفا وسیله ارزشه، وسیله مبادله است و سنجش ارزش هست، این یه واسطه است. این واسطه چون واسطه شد وسط، شما اینو دارید با او مبادله میکنید. منتها مشکل بود، همه اینو نمیخواستن، هم اینو نمیخواستن. ما آمدیم پول آوردیم وسط، گفتیم اینو با این میسنجیم که چقدر است، اونم میسنجیم چقدر است. بعد این دوتا رو به وسیله این واسطه مبادلش کرد. این دلال وسط کار ماست که این دوتا رو، کالا رو شما با هم مبادله میکنید. پول اینجا مصرف نمیشه، توجه میکنید؟ پولی هم که شما گرفتید در مقابل کارتون، در مقابل تدریستون، در مقابل زحمتی که کشیده بودید، او کاره داره با این جا به جا میشه. خب خیلی خوب، یعنی کالای سرمایه ایست و منتقل نمیشه. خب بگذارید روش فکر کنم بهتون بگم. الان من جمع و جورش نمیتونم بکنم، توی یه مثال براتون بگم. که چیزی باشه. خیلی خوب، یعنی شما مطلبتون این است که این چون از بین نمی رود، حکم کالای سرمایه ای رو داره. ثابت میمونه. یعنی درست کالای با دوام چیز درست. خیلی حالا اونم میبینم که چجوری. خب حالا همین یه گونه از بذارید که چیز باشه. میبینم اب نداره. حالا بذارید ببینیم که تعاریف اینا چیه. برای کالا همه چیزا رو با هم لازم میدونن یا نه بعضیش هم نباشه کفایت. آخه ببینید عرف همین ببینید مفاهیم عرفی اینا معتقدن که مفاهیم عرفی آمده بین مصداق پول و ماهیت پول قاطی کرد. ما اون تعابیری که کردیم ارزش ذاتی پول، ارزش مبادله پول، ارزش اسمی پول، ما ذهنیتمون تو طلا و نقره و درهم و دیناره که خودش یه ارزش ذاتی داشت، یه ارزش مبادله‌ای هم داشت. اسکناس هم که آمد، اسکناس ها هم به عنوان سند اون طلاهای پشتوانه‌ای بود. اینم باز تو ذهن ما آمد که این پول یعنی 2 گرم طلا. حالا پول اصلا اینا نداره، شده اعتبار خالص، هیچی پشتش نیست. پول این است که دولت به قول معروف اعتبار میکنه، صرف اعتبار دولت است. اون وقت با این اعتبار دولتی ما چه کارش کنیم؟ حالا چیه؟ توجه میفرمه؟ صرفا اعتبار دولتی است. این اعتبار دولتی چیه؟ بلا اون که نماینده طلا بود، اون که خودش نقره بود، اون که خودش چیز بود، که حرفی درش نیست. اون یه عرضش خود سکه هم سکه عرضش داشت. نظام گفت اگه سکه تقلبی باشد، سکه مخشوش رو خوندید تو فقه که خرید و فروش با سکه مخشوش چطور؟ چرا؟ اون خودش اصلا عرضش ذاتی داشت، نقره بود. شما نقره الان نقره سکه های زمان ناصرالدین شاه رو بیارید، نقره هست میخرن هست، برید طلا فروشی وزنش میکنه، میگه انقدر نقره داره، انقدر هم به خاطر سکه شد. اون زمان هم که مبادله میشد یه ارزش مبادله ای داشت، یه ارزش نقره ای داشت. هر وقت قیمت نقره تو بازار بالا میرفت، اینا از دور خارج میشد. چرا؟ چون ارزش مبادله ایش پایین تر از قیمت خودش بود. همون قاشق چنگالی که گفتم پولا رو میبردن تبدیل میکرد. اینا اینجوری. اما الان پول امروز هیچ کنون اینا نیست، صرفا اعتبار. شما مینویسید 10 میلیون تومان میشه پول تحریری، با نوشته شما این چکش رو 10 میلیون تومان، و اینو دارید خرج میکنید تو بازار. اینو بخواهم میبینیم چی. خب بحث قیمی و مثلی بودن پول هم باز از بحثاییست که باز مفصل راجبش صحبت میکنیم. اجمالا اینجوری داشته باشید که مرحوم شهید سر پولهای کاغذی رو مال مثلی میدونه و مثل آن افزونه بر کاغذ هر آن چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند. این از نظر شهید است. آره مال میدونن. کالا میشه. وقتی شد مال میشه کالا. یعنی با این دید نگاه کردن که این مال است و مال مثلی است. اگر ما آمدیم و ثابت کردیم که کالا نیست، دیگه مال بودن اینها با این تعبیرات از بین میره. بعضی دیگه هم آمدن گفتن که اسکناس عبارت از چیزیست که به وسیله مرجعی معتبر یعنی قانونگذار به گونه‌ای به آن قدرت خرید اعتبار مالیت و ارزش داده شده. بله این تعبیریست، یعنی خود این اسکناسه رو کردن ما. و بعضی دیگه گفتن تمام هستی پول کنونی را در توان خرید آن میبینیم. اونا گفتن اصلا پول قدرت خریده. ارزش پولی کنونی اسکناس اعتبار محض است، زیرا پشتوانه ندارد، کاغذ آن بی ارزش است. این ارزش به وسیله قانون به آن داده شده و به الزام قانون حکومت در جریان است. حالا بحث مثلی یا قیمی بودن ما کجا خودشو نشون میداد؟ فرع بر مال بودن، مال مثلی، مال قیمی و اینا چیز هست. خب در بحث تطبیق ویژگی های پول و دارایی آمدن خصوصیات دارایی رو مطرح کردن. یکی از خصوصیات دارایی این است که تولید ثروت می کند. یعنی وقتی ما آمدیم چیزی رو ساختیم، اینها ثروت ملی ما رو بالا می برد. به عنوان ثروت ملی ما رو بالا میبره. اما پول رو هرچی چاپ بکنید، گفتیم هیچی به ثروت ملی ما اضافه مورد دومش این است که افزایش یا کاهش عرضه پول و فراوانی آن بر قیمت مبادله‌ای یا اسمی آن بی تأثیر. افزایش و کاهش عرضه پول بر قیمت اسمی آن بی تأثیر است. گاهی تو جامعه پول کم میشه و مردم میگن پول ارزشمند شده، در حالی که ارزش مبادله پول تغییر نکرده. اون وضع اقتصاد جامعه است که پول داره نشون میدهد. تعبیری که آقای توتونچیان ظاهرن میکنه، میگه که پول آینه است، وضعیت اقتصادی جامعه است که به وسیله آینه به نمایش گذاشته میشه. نه اینکه پول کم شده بگیم که حالا قیمت من ارزش من شده است و ارزش کم. کاش نقدینگیست، پول نیست که ارزش مبادله. همون اسکناس دیروز که پول فرامون دست مردم بود، این صد تا بود، صد تا هم محالم صد تا. مورد بعد میگن درباره محدود بودن عرضه پول، درباره پول پول محدودیت، در مورد پول کالایی محدودیت وجود داشت. اگر کالا بود باید محدودیت داشته باشه، اما پول اعتباری هیچ محدودیتی در ارزش وجود نداره. شما گفتید که دارایی به تدریج بر ارزشش افزوده میشه، درسته؟ یعنی چه؟ یعنی هزینه‌ای که هزینه دارایی با ارزشش ارتباط مستقیم داره. یعنی شما هر چی خرج میکنید تو این ساختمون قیمتش میره بالا، ارزش افزوده میشه. اما هزینه اسکناس هیچ ارتباطی با قیمت اسکناس، ارتباطی بینش نیست. این اسکناس با این اسکناس از نظر خزینه هیچ فرقی نکرد. اما یکی رو گفتن 100 تومن، یکی رو گفتن 10,000. هزینه دارایی با ارزش رابطه مستقیم داره، اما در انتشار اسکناس اینجور نیست. مورد بعد این است که دارایی دارای درآمد است اما پول درآمدزا نیست. تمام شد. خیلی این تا اینجا که نظرات این حضرات، البته اینا که گفته میشه بدونید نظرات مختلفی است که آیون دادن، یعنی تو تمام غربی ها هم یه نظر نیست تو چیزی ما بگیم حالا اونجا این است یا این نیست. هر کدوم اومدن یه نظری دادن و یه مطلبی رو اومدن اضافه و کم کرد. با هم هم تحافظ های داره، هر کسیم گاهی حرفا خودشون هم با هم تحافظ داره، همینجوری که ما هم تو بحثامون که داریم این چیزا هست. منطقه از مجموعش ما ببینیم میتونیم استفادهی بکنیم برای ماهیت پول، که یه ماهیتی رو درست کنیم که اگر اون ماهیت درست بشه خیلی از احکامی که روز اول گفتیم اینا متکه بر همین تعیین ماهیت. اگه بتونیم پاورجاش بکنیم اونا ما کارش چیز میشه، روشن میشه، تکلیف میشه چجور. و سلام آخر
تقریبا میشه همون موضوع شد.